بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولو عين له جهة لم يتجاوزها. در احکام آریه بحث می کردیم. اگر مؤیر یعنی مالک یک جهت معینی رو تعیین کرده، البته این در اون متاهای اتفاق می افتد که چند جهتی باشن، مثلا زمینی رو آریه داده، زمین چند جهتیه، میشه زراعت کرد، میشه درختکاری کرد، میشه ساختمان ساخت، تبدیل به پارچین کرد، در هر حال از زمین منافع متعددی میشه استفاده کرد. اگر صاحب مال یعنی مؤیر جهت معینی رو تعیین کرده، گفته فقط پارچینج درست کن، برای از این زمین استفاده کن، منم رفتم ساختمان درست کردم، رفتم درختکاری کردم، خب نمیشه، چون این حق انتفاع به این جهت رو ندارم. درسته به من زمین رو آریه داده، اما آریه دادن زمین در اون جهتی که تعیین شده بر من مجازه، نه در کل جهات. فلذا اگر تجاوز کردم از اون جهت، ضامنم و اجرت اینم باید بدم، هم زمین رو ضامنم، اگر زمین خسارت دید و زمین نقصان پیدا کرد اونا رو ضامنم، و هم غیر از ضمانت اون اجرت رو هم باید بدم. الان این زمین رو عوض پارچینج درخت کاری کرده ام، دیگه این اجازه رو من نداشتم. بعضی ها اومدن گفتن نه، در اجازه به جهتی لازمش این است که منفعتهای کمتر از اون جهت رو هم انگار اجازه داده. اگر اجازه داده برای اینکه درخت کاری کنم، یعنی به پارچین درست کردن هم اجازه داده، به اون پایین تر مزرعه درست کردن هم اجازه داده، اینا درخت کاری چاله کندن میخواد و در زمین خاک زمین رو زیر و رو کردن میخواد، اما مزرعه از اون آسانتره یا پارچینج از اون آسانتره، به منفعت معینی اجازه داده، کمتر یا مساویش هم مشکلی نداره. بعضی ها اینطوری گفتن. اینم جوابش این است نه، انسان ها غرضهای مختلفی ممکنه داشته باشن در اجازه دادن از منفعت خاصی، نمیشه تجاوز کرد از اون منفعت خاص حتی به اقل، چون این مورد خاص رو میخواد استفاده کنی، میخواد درختکاری کنی تا اینجا یواش یواش خودش اصلا بعدن باغ درست کنه، این زمین رو برای درختکاری میخواد امتحان کنه چه میشه یا نه. این غرضهای خاصی ممکنه در اجازه یک منفعت معین ملاحظه بشه. این یه بخش. بخش دوم که درس امروز ماست اونم اینه که این منفعتی که طرف از این مال کالای آریه داده شده برد، یه وقت منفعت مثلا صرف استفاده از ماشین رو به ما داده، آریه داده، اینجا دیگه از این انتفاعی که ما بردیم هیچ عینی برای ما نمیمونه، فردا ماشینو خواست ماشینو میدیم. اما بعضی انتفاعها، مثلا درخت کاشتیم، خب این درخت عین منه، ملک منه، زمین ملک اوست، با اذن او من درخت کاشتم، خب این درخت رو حکمش رو باید بررسی کنیم، آیا میتونم به دیگری بفروشم؟ بعضی گفتن نه، میتونی فقط به این صاحب زمین یعنی مؤیر بفروشی، یا از اونجا برداری یا میتونی به او بفروشی یا اجاره بدی به طرف، یعنی بمونه اجاره بدی. البته اینا تحت اختیار معیرن، یعنی چون عقد جایزه معیر میتونه فسخ کنه. وقتی فسخ کرد آریه رو، خب این درخت رو چیکار کنیم؟ یا درخت رو میخره یا درخت رو اجازه میده بمونه و اجرت درخت رو میگیره، یا درخت رو میگه بچن عرش درخت رو میده بهش، چون خودش اذن داد آخه اگر درخت رو بچنه قیمت درخت پایین میاد، اون مقدار رو باید خسارت رو صاحب مال صاحب زمین بده. این اختیارات معیره. اما آیا من میتونم درخت رو بفروشم به دیگری؟ درست این زمین رو آریه کردم، ولی دیگه میخوام از اینجا برم درخت رو به دیگری میفروشم، در حالی که به این نحوه، در حالی که در زمین آریه هست، در زمین آریهی کاشتم. بعضی گفتن نه، چون این اجازه رو نداری. بعضی ها گفتن چرا، این هم حق خودشه دیگه، درخت خودشه. نهایتا وقتی به دیگری فروخت، اون مشتری اگر میدونه درخت وضعیتش اینطوریه، هیچی، تبدیل میشه به مستعیر، یعنی انگار این جای مستعیر میشینه. معیر هر وقت خواست فسخ کنه، یکی از اون ستا کاری چه گفتیم انجام میده، یا میخره این درخت رو، یا درخت رو میچنه خسارتش رو میده، یا اجرت میگیره از طرف. پس جای مستعیر قبلی میشینه. گول، این گول معناش این است که اینجا این مستعیر میتونه بفروشه، فروشش اشکالی داره. خب اینم، مشتری اگر عالم شد وضعیتش اینه، اما اگر مشتری جاهل بود، درخت رو خرید بعد فهمید که این درخت در زمین آریه است، خب حق فسخ داره، میتونه بیعش رو فسخ کنه. نکات دیگری هم در متن است که انشالله در متن توضیح میده. میفرماید ولو عین له جهتن، اگر تعیین کند برای این مستعیر معیر جهتی را، عین فاعلش معیره، لم یتجاوزها، از اون جهت نمیتونه تجاوز کنه، ولو الی المساوی والادون، ولو به جهت مساوی یا به جهت پایین تر. چرا؟ عملا به مقتضی تعیین، به خاطر اینکه به اون مقتضای تعیین عمل کنه. مقتضای تعیین این است فقط همون جهت. او اقتصارا علی المعزون، یا دلیل دوم، یا عبارت اخرای دلیل اوله، چه میفرماید او اقتصارا علی المعزون، اون قسمتی که به ما اذن داده به او اکتفا میکنیم. مال غیر دیگه، در مال غیر لا یحل مال امرئن الا بطیب نفسه، مال کسی حلال نمیشه مگر با رضایت صاحب ما. وکیل یجوز التخطی الی المساوی، گفتن نه عیب نداره، به جهت مساوی و جهت اقل میشه تخطی کرد. مساوی اقل از چه معیاری؟ از معیار ضرر زدن. وقتی به ما گفته درخت کاری میتونی بکنیم، پارچین که ضررش کمتره نسبت به زمین، اونو چه میتونی بکنی؟ گفتم بله، و هو ضعیف، و این گل گل ضعیفیه، چون اذنی نداریم در تصرف این نحوی برای مال غیر. و دخول الادون به طریق اولا ممنوعون، و این که ادون رو بیاریم داخل کنیم به طریق اولا ممنوع هست. این کلمه به طریق اولا متعلق است به دخول، نه متعلق است به ممنوع. یعنی این که استدلال کنیم ادون به طریق اولا داخله، یعنی استدلالشون نیست اگر زمین رو برای درختکاری داده به طریق اولا برای پارچینجم عیبی نداره، این دخول به طریق اولا این ممنوع، این ممنوعون، این به طریق اولا متعلق به ممنوعون نیست، به متعلق به دخول. لاختلاف الغرض فی ذلک، چون غرض در اذن مختلفه، یعنی نمیشه با به صرف این که به ما در یه جهتی از داده ادون رو هم داخل کنی. خب پس فی ذالک هم اشاره داره به فی تعیین جهتن، عین غرض در تعیین جهت مختلف. نعم لو علم امتناع انتفاع الغرض بالمعین، بله اگر این مستعیر علم داره چه غرض خاصی نیست، فقط اون موقع چه درخت کاری رو اذن داد از این جهت بود که اصلا بحث ما درخت کاری بود و اینها، اگر زراعت هم بحث میشد همین هم اذن میداد، پارچینجن بود همین رو اذن میداد، براش مهم نبود. لو علم انتفاع الغرض بالمعین، به معین این غرضی متعلق نبود، منتفی بود غرض، اتجه جواز و تخطی الالعقل، اونجا وقت میشه بله به عقل تخطی کرد. اما المساوی فلا، اما مساوی چون قیاس میشه نه، مطلقا نمیشه. مطلقا معناش این است که چه بداند انتفاع غرض چه نداند. چنانچه ببینید یه حالت این است که نهی کرده گفته فقط این لا غیر، یه حالت این است که نه نهی نکرده گفته فقط این. این فقط این رو ما دو جور تقسیم کردیم، فقط این و غرض رو یقینا میدونیم این نیست، غرض منتفیه. یه وقت نه غرض رو میدونیم فقط این و فقط این، غرضش هم فقط اینه. یه وقت پس نهی نشدن دو حالت داره، نهی شدن یه حالت. الان نهی کرده به ما گفته چه آقای مستعیر فقط این جهت لا غیر، کما انه من نهی عن تخطی یحرم مطلقا، وقتی از تخطی نهی کرده مطلقا حرامه. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی چه ما بدانیم غرضش منتفیه از این تعیین، چه ندانیم هیچ کدام فرق نمی کن، چون نهی کرده دیگه، ما به غرضش کار نداریم، ما به نحوه اذنش کار داریم در این بحث نهی. خب این اصل مسئله. الان برگردیم به بحث حکم وضعی مسئله. اونها حکم تکلیفی بود، یجوز و لا یجوز بود. و حیث یتعین المعین، وقتی یک معینی تعین یافت، یعنی یک جهت معینی تعین یافت، فتعدا الی غیره، به غیر اون معین این طرف تعدی کرد، زمن الارض، زمین رو زامنه، و لزمه الاجرت، اجرت رو باید بده، اجرت این استفاده رو، چون این نوع استفاده رو چه به او اذن ندادن، به او گفته بودن درختکاری کن، الان پارچینچه، الان زراعت، اجرت رو چه مقدارش رو باید بده؟ میگه کل اینو، نباید مثلا جنبندی کنه، بگه چه من اگر درختکاری رو به من اذن داده بود ماهانه این مقدار، الان چه پارچین کردم ماهانه این مقدار، چم و زیاد کنم اون مقداری که فرق میکنه بدم، نه کل الان این منفعت رو باید بده، چون اینو اذن نداده. چه لزمه الاجره لمجموع ما فعله، مجموع اون کاری که انجام میده باید اجرتشو بده، من غیر ان یسکت منها ما قابل المعزون، بدون این که از اجرت کم بشه اونی که مقابل معزونه، چون از معزون چه استفاده نکرد، فقط غیر معزون رو الان استفاده کرد، علل اقوا اینه. چرا؟ لکونهی تصرفن به غیر اذن المالک، چون اینجا این فرد مستعیر بدون اذن مالک تصرف کرد، فیوجب الاجرت، موجب اجرت. والقدر المعزون فی لم یفعله، اون مقداری هم چه منفعتی که در او اذن داده شده بود اونم چند جام داد، لم یفعله، فلا معنا لاسکات قدرهی، معنایی ندارد اون مقدار معزون رو اسکات کنیم، اون معزون رو چه استفاده نکرد، یه منفعت دیگری رو کلا استفاده کرد. نعم لو کان المعزون فی داخلا فی ضمن المنهیون ان، در یه صورتی میتونه چم کنه. به من گفته بود از این ماشینی که به شما آریه دادم 50 کیلو بار ببر، من 70 کیلو بار بردم. اون منفعت معزون هم داخل بود، اون منفعت معزون رو هم استفاده کردم و علاوه، درسته اجرت باید بدم، اون علاوه رو بیدم اینجا. یه وقت اون منفعت هایی که من استفاده کردم متباینه با منفعت معزون، اونجا کل منفعت استفاده شده رو باید اجرتش رو بدم. اما اگر متباین نباشه، این منفعت معزون داخل باشه، اون موقع اونو هم حساب چم میکنم اون مقدار رو. میگه نعم لو کان المعزون فی داخلا فی ضمن المنهیونن، اونی که به اون اذن داده شده بود، مثلا گفته بودن اینجا درختکاری کن، من درختکاری کردم، یه کلبه ای هم ساختم، این درختکاری مشکلی نداره، اون کلبه رو باید بدم، داخل در ضمن منهیون عنه باشه، چما لو اذن له فی تحمیل دابه قدرن معینن، چنانچه این معیر اذن داده برای این مستعیر در بار بردن، تحمیل، حمل بار بر دابه مقدار معینی اذن داده، فتجاوزه، این مستعیر هم از اون مقدار معین تجاوز کنه اون موقع، یا او فی رکوب ها به نفسه، یا اذن داده خودش سوار بشه، فاردف غیره، این مستعیر غیرش رو هم سوار کرد، اردفه یعنی پشت خودش سوار کرد، دو نفری سوار شدن به این اسب، تعین اسکات و قدر المعزون، در این گونه فرضها اونی که متعین است این است، اون مقدار معزون بعد کم میشه، لانه بعض مستعفا من الفنفع، چون اون مقدار معزون رو استیفا کرده، بعض اون مقداری است استیفا کرده، و این ولو در یه جهتی دیگه فرق نمی کنه، ولو زامن دابه است کلش، یعنی اگر اینجا حیوان بمیره زامنه، در بحث اجرت گفتیم اجرت منفعت استیفای منفعت چم میکنه، و الا از لحاظ زمانت همون زمانت تعدی و تخطیه. این مطلب تمام شد. مطلب بعدی اینه که یجوز و لهو برای این مستعیر جایزه بیع و غروسهی، اونایی که کاشته مغروس ها رو، درخت هایی که کاشته، و ابنیتی و بناهایی که در این ملک آریتی، ساختمان هایی که ساخته، جایزه بفروشه، ولو علی غیر المالک، دقت کنید ها، ولو برای غیر مالک، من درختی رو در این زمینی کاشتم، بزرگ شده، الان به دیجری میفروشم، من مستعیر به مستعیر به دیجری، خب این با فروشم او چی میشه؟ میگه علل مشهور عیبی نداره، من مالک درختم دیگه، لنهو مال، چون غیر ممنوع تصرف فی، چون این مستعیر مالک است، ممنوع تصرف هم چه نیست، صغیر نیست، دیوانه نیست، سفیه نیست، فیبیعه ممن شاء، میفروشد این مال رو به کسی که دوست داره، ممن هرگاه با من متعدی بشه به معنای لمنه، فیبیعه لمن شاء. خب وقیل لا یجوز بیعه علی غیر المعیر، بعضیا گفتن نه جایز نیست، فقط به معیر میتونی بفروشی، غیر معیر نه، لعدم استقرار ملکیهی، چون ملکیت شما مستقر نشده، چه هر آن ممکنه این معیر فسخ کنه آریه رو، بعد بجه درخت تو بچند برو، چون ملکیت این مستعیر مستقر نشده، به رجوع المعیر، با رجوع کردن معیر از بین میره ملکیت، و هو غیر مانع من البیع، این قیده رو ما قبول نداریم، این مانع فروش نیست، بعضی ملکیت ها بازم مستقر نیست، متزلزله، در این حال میشه فروخت. مثلا یک برده مشرف به موته، آیا این برده رو میشه فروخت یا نه؟ بله، ثمره هم داره، ممکنه همون آن بخری یه دقیقه بعد بمیره، ولیکن شما میتونید با آزاد کردن برده اگر کفاره ای داره کفارتون ثابت بشه. کما یباع المشرف علی التلف، چنانچه فروخته میشه اون برده ای که مشرف بر موت تلفه، و یا یباع مستحق القتل قصاصا، اون برده ای که مستحق قتل از باب قصاص، هر آن ممکنه بیان بگیرن یک فردی حق قصاص داره قصاص کنه، قاتل بوده این برده، عیب نداره میشه فروخت، ولیکن استقرار ملکیت نداره، متزلزل ملکیتش. بله اینجا باید بگیم به مشتری چه فروختی، مشتری دو حالت داره، ثم ان کان المشتری جاهلا به حاله، اگر مشتری جاهل به حال این وضعی مال، فله الفسخ، میتونه فسخ کنه، للعیب، چون این یه نوع عیبه دیگه، ملکیتی که مستقر نیست عیب است بر اون کالا، خب میتونه با از خیار عیب استفاده کنه و معامله رو فسخ کنه. لا ان کان عالما، نه جایی که عالمه، وقتی عالمه دیگه خودش اقدام کرده، قاعده اقدام نمیذاره خیار عیب اجرا کنی، بل ینزل منزلت المستعیر، به منزله مستعیر میشه این مشتری، انگار مستعیر جدیدیه. خب به منزلت المستعیر میشه یعنی چه اتفاق میفته؟ یعنی معیر، رابطه معیر و این مشتری، رابطه معیر و مستعیر میشه، پس هر وقت فسخ کنه میتونه فسخ کنه آریه رو، این درختی که این مشتری خریده بود اون سه تا حالت داره دیگه، در بیرون توضیح دادم، میتونه درختو بخره از این مستعیر، میتونه درختو معیر بچنه و عرش درختو بهش بده، و میتونن اینجا راضی بشه بمونه و اجرت بگیره. خب ولو اتفقا علی بیع ملکه ما من، الان به دیگری نمیفروشه، دقت کنید، مستقلن به دیگری نمیفروشه، اون فرع قبلی این بود که مستعیر به یه فردی میفروشه درخت را، الان نه، هم معیر هم مستعیر با هم توافق میکنن درخت و با این زمینش به دیگری میفروشن. خب اینجا یه وقت دو تا عقد جدا میفروشن، این درخت خودشو میفروشه، اونم زمینو میفروشه به یک مشتری، اینجا مشکلی پیدا نمیشه. اما مشکل جایی پیدا میشه که اینا رو به یه عقد بفروشن، فردی که اومده خریده این باغ رو با این درختانش به 100 میلیون خریده، دیگه ما از کجا قیمتش این درخت رو پیدا کنیم، قیمت زمین رو پیدا کنیم؟ میگه چرا، اینا رو کارشناسی قیمت میکنن، زمینی که در او درختی کاشته شده به شکل آریه‌ای، یعنی چه به شکل آریه، یعنی معیر حق داره یکی از اون ستا کار کنه، این زمین به چقدر میارزه، این قیمت زمین، درختی که کاشته شده در ملک غیر به شکل آریه، در حالی که معیرش اون ستا اختیار رو داره، این درخت به چه میارزه، قیمت گذاری کردیم، گفتن این درخت، این زمین مثلا به میارزه به 600 تومان، اون زمین دیگری هم میارزه به 300 تومان، ببخشید درخت هم میارزه به 300 تومان، بفرض این درخت هایی چه کاشته شده، خب اینجا رابطه شون چقدر میشه؟ 600-300، قیمت ها رابطه شون یک دومه، یعنی دو برابر این نصف اینه. خب در سمن این قیمت بود، با هم به 1 میلیون فروختن، خب اونجا دو برابرشو به این میدیم، یک برابرشو به این میدیم. میفرماید ولو اتفقا علی بیع ملکه ما، اگر اینا اتفقا ضمیرش برمیجهده به معیر و مستعیر، با هم توافق کنن بر این که ملکه هر کدام ملک خودشون رو با هم بفروشن، این زمین رو، اون درخت رو مثلا، معن به ثمن واحد، این ثمن واحد مشکل درست میکنه ها، باید بعدن جدا کنیم قیمت، از لحاظ جزء ثمن رو به درخت بدیم، جزء دیگر رو به این زمین، صحه، میگه عیب نداره صحه، و وز از سمن علیهما، سمن رو توضیح میکنیم بر اینها دیگه، بر این درخت و زمین. و فیوگست چجور آخه توضیح میکنیم؟ میگه توضیح میشه علا ارزن، بر زمینی که مشغولتم به، زمینی که مشغول است به اون غرض، مشغول است به اون منفعت خاص. اما به چه شکلی مشغول است؟ علاوت الاریه، به شکل زمینی که در او درخت آریه‌ای هست قیمتش چنده؟ خود زمین. البته درخت آریه‌ای هست یعنی چه؟ یعنی معیرم یکی از این سه تا کار رو میتونه بکنه، مستحق قلع بالعرش، مستحق است این زمین رو، در این زمین قلع کند درخت رو، البته با عرش، باید ما به تفاوت رو قلع کننده بده. اول ابقاب الاجره، اول تملک بالقیمه، مستحق این ستاست البته مع الترازی، با توافق هم دیگه. این زمین رو این گونه قیمت گذاری میکنن. و همچنین یوگست و علا ما فیها مستحق قلقل علا احد الوجود، توضیح میکنن همچنین بر اونی که در زمینه، یعنی بر درخت، سمن رو بر این درخت توضیح میکنن، اونم به چه نحو؟ اونم اون درختی که مستحق القلعه علا احد الوجوه، اون وجوه سگانه چه است بر اساس اون وجوه مستحق قلعه. اینجا عبارت تسامح داره، یکی از اون وجوه قلعه بود، باید میگفت مستحق است علا الوجوه الثلاثه. خب وقتی قیمت گذاری کردن، فلکلن قسط ما یملکو، برای هر کدام از این صاحب زمین صاحب درخت گست سهمی از اون است چه مالکه. خب این هم مطلب دوم تمام شد. مطلب بعدی، ولو نگست العین المعاره، اینو از بیرون توضیح نداده بودم. ببینید من ماشین رو آریه گرفتم از فرد، از دوستم گفتم ماشین رو به من بده دو روز استفاده کنم. خب ماشین در این دو روز استفاده ممکنه اون استهلاکش نقصان بیاره برای ماشین، آیا این استهلاک ها رو من مستعیر ضامنم؟ میگه نه دیگه، او اذن در انتفاع از این ماشین معناش این است که اونها رو از من نمیخواهد. میفرماید ولو نگست العین المعاره، اگر اون عینی که به آریه داده شده ناقص بشه، البته نه ناقص شدن با افراط و تفریط، بل استعمال با استفاده کردن ناقص شده. من این ماشین رو خب مسافرت رفتم، پلاستیکاش فرسوده یه مقدار، ساییده یه مقدار، خب اینو طبیعیه دیگه، در استفاده از ماشین این اتفاق بیفته، اینا رو من ضامن نیستم. لم یزمن المستعیر ان نکسه، مستعیر این نقصان رو ضامن نیست. لاستنان تلف الی فعل مزون فی، چون این تلف استناد دارد به اون کاری که من در اون کار مزون بودم. ولو من جهت الاطلاق، ولو مزون بودم از این جهت که قید دیگری نبود، اجازه معیر برای من مطلق بوده، یه وقت با شرط اجازه داده بود، گفته بود آقا به شرط ضمانت ها ببر، اما اگر ساییده بشه پلاستیک چه چرخ باید بدی نقصان رو، اون موقع با بدون اطلاق تقییده، نه اطلاق، ولو اذن از این جهته چه، چون مطلق دیگه قید دیگری نزده. می فرماید و تقییده به نقص، اینجا شهید اول نقصت گفت، خب یه فرض دیگری رو من مطرح کنم، اونجا دیگه نقصت نیست، اسب رو به من داد استفاده کنم، یه وقت اسب مثلا یه مقدار نقصان پیدا کرد در این مسافرت های طولانی که من یک ماه به من اسب داد، در این یک ماه خب اسب یه مقدار لاغر شد چون ازش بار کشیدم لاغر شد، اینا این نگست میشه. اما یه وقت نه، این اسب مرد، این داد جده نگست نیست، تلفته. عبارت لمعه توریست چه اینو نمیخواد دیجه بجه زامن نیست، فقط میخواد بجه چه ناقص شد زامن نیست، اما تلف شد این عبارت نمیرساند. میفرماید ولو و تقییده به نقص، این چه شهید اول قید زد به نقص، این عدم زمان رو به نقصان قید زد. قد یف همو از این جمله فهمیده میشه انها لو تلفت بهی زمنها، اگر تلف بشه با این استعمال زامنه، در اثر استفاده تلف بشه زامنه، و هو احد القولین فی المسئله، ولو افراد تفرید هم نشه. یعنی زمان، عدم زمانت فقط مربوط به نقصانه، مربوط به تلف زامنه. چرا؟ میگه خب هر فردی مالی رو به من داده استفاده کنم، اذنش متعارفش این است استفاده کنم، نه اینکه از بین ببرم. لعدم تناول الاذن للاستعمال المطلف عرفن، چون اذن شامل نیست اون استفاده ای که عرفن تلف کننده است. و این دخل فی الاطلاق، ولو در اطلاق هم داخل بشود از این فرد انصراف داره. یعنی نمیشه شما تمسک به اطلاق کنید و بگید خب مطلقا از داده چه به من گفت استفاده کن، نه، استفاده کن یعنی استفاده ای که ما بماند، انصراف به اون داره. فیزمنها، پس زامن است اون این معاره رو اگر تلف بشه. البته آخر حالات تقویم، آخرین حالات قیمت گذاریش رو زامن است، یعنی اون آخرین وضعیتی که تلف شد اونجا به چه قیمتی بود اونو زامن است. این یه قول. در اینجا قول دیگری هم هست، اون قول این است نه اینم شامل لا یزمن و ایزن چند نقص، مثل نقصان لما ذکر من الوجه، همون وجهی که در نقصان اومدیم همین جا هم میاد، و هو الوجه، اینم وجهی داره. ببینید فردی که اذن داده باید لوازم اقدامات اذن او خودش را هم قبول کنه. خب به وقت من اتلاف کردم، اون وقت من اتلاف مال الغیر فهو الزامن، من چه اتلاف نکردم، فی ضمن الاستعمال تلف شده. خب اذن در استعمال درست عرفن نمیخواد به من اذن بده تلف بشه، ولیکن تلف شدن که در اختیار من نیست، اذن در استعمال لازمش این است که لوازم این استعمال رو هم طرف قبول کنه. لوازم استعمال یکی هم ممکنه تلف باشه، نه اتلافات تلف باشه، و هو الوجه، اینم وجه دارد ما قائل به این بشویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.